أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در مباحث مربوطه به حقوق، یعنی ضرورت اهتمام به حقوق نیروی کار، عرض شد اولا لازم است قطعی کردن اجرت کارگر یا اجرت نیروی کار کلا. دو، اشاره کردیم به ممنوعیت عدم پرداخت اجرت نیروی کار. سه، بحث سوم در لزوم تسریع در پرداخت اجرت نیروی کار بود و عدم جواز تأخیر پرداخت اجرت نیروی کار مگر لعذرین. این تأخیر در پرداخت به چه چیز محقق میشه؟ این بحثی است که حالا اینجا در تکمیلی بحث سابق باید اشاره کنیم. در روایات داریم، در روایات متعدد، مضامینی که داله بر این است که جایز نیست تأخیر پرداخت مزد نیروی کار. بعد این گونه گفته شده است که یجب اعطاؤه اجرته بین مضمون قبل ان یجف عرقه. قبل ان یجف عرقه گفتیم کنایه است. کنایه از این است که وقتی کار رو پرداخت باید پول همون آن پرداخت بشه. پس یک میزان از موازین عدم جواز تأخیر تحویل کاره، یعنی معلوم میشه با عدم تحویل کار او استحقاق مزد پیدا نمیکنه و تأخیر پرداخت مزد تا آخرین ازمنه پرداخت خود کار این تأخیر نیست. مثلا فرض کنید که کسی مزد گرفته که مثلا این بار رو منتقل کند به یه مکان دیگری. خب بخشی از این بار رو منتقل کرده اما بخشی دیگر رو هنوز منتقل نکرده، پس هنوز کار رو تحویل نداده. اگر با تحویل نیمی از کار، بخشی از کار انتظار پرداخت کار، پرداخت اجرت داشته باشه، این به معنی نیست که استحقاق اجرت پیدا کرده. تأخیر این موز تا اتمام کار تأخیر به شمار نمیاد در منطق فقه ما. این یک صورت. صورت دوم این که حالا اگر صاحب کار شرط کند بر اجیر که من او حقوقت رو در یه همچه زمانی میدم، مثلا میگه تو حالا کار کن، من 6 ماه آینده فلان وقت اون وقت مزدت رو بهت میدم بر مبنای قرارداد، این اشکالی نداره. تأخیر از زمان پرداخت کار اینجا تأخیر غیر مجاز نیست، بلکه تأخیری است که مجاز است چون بر طبق قرارداد انجام گرفت. یا اگر حالا در غیر مورد قرار داد، اگر این تأخیر تأخیری باشد که با استئذان از اجیر بشه، این هم اشکال نداره تأخیر در استئذان، مگر این که این استئذان سوری باشد. استیزان سوری دفع اشکال نمی کند. این اگر آدم بداند که طرف در دل راضی نیست، و
ولی صورتاً اذن میدهد، استئذان صوری کفایت نمی. این هم نکته ایست که خواستم اینجا اشاره کنم. نه من ندیدم همچی چیزی، من برخورد نکردم. خیلی خوب، ممکن رسم بازار باشه، منتها در روایات من اشاره به این مطلب نه ندیدم، با اینکه خیلی تو این رشته تتبع کردم تقریبا چیزی از این قبیل برخورد نکردم. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم از مطالب مربوط به ضرورت اهتمام به حقوق نیروی کار این است که حقوق نیروی کار نباید کمتر از میزان عرفی استحقاق باشه. ببینید در اینجا یه تفاوتی اینجا بین مسائل فقه خرد و مسائل فقه کلان وجود داره. وقتی که ما مطلب رو از دیدگاه فقه خرد بررسی میکنیم، خب حکم فقه خرد اینجا این است که مزد کارگر بر مبنای قرارداد تعیین میشه. هر چه قرارداد معین کرد، مزد کارگر بر مبنای قرارداد تعیین پیدا میکنه. لکن وقتی در مقیاس فقه کلان بحث میکنیم، در مقیاس فقه کلان بحث استحقاق، یعنی در فقه کلان ما اینگونه میگوییم که از مجموعه آیات و روایات و قواعد فقهی استفاده میکنیم که باید اون چه به عنوان اجرت المسما تعیین میشه پایین تر از زحمت. اگه بخواد آب بیده زحمت نکشید، چه عرض کنم اسباب زحمت شماست، خیلی این سینه ای ما خودی که صحبت میکنم سینه تحریک میشه. حالا به اصطلاح به آره این مقدار اونجا هر چند سعی میکنیم اینجا صدا بلند نشه و عادی میشه، آخرش تون صدا تبدیل به تون حماسی میشه. مال این است که اونقدر واقعا ما دلمون خونه از مظلومیت اهل بیت سلام الله علیه، از مظلومیت اسلام، که دیگه وقتی تو این عرصه ها وارد میشیم تون صدا خانه ها خود به خود بالا میره. بله خلاصه وقتی که در مقیاس فقه کلان صحبت میکنیم، چون در فقه کلان مسئولیت دولت اقامه عدله، وقتی که مسئولیت دولت اقامه عدله، باید دولت سازوکاری در پیش بگیره که اجرت المسمای کارگر پایین تر از میزان استحقاقش نشه. یعنی باید شرایطی پیش بیاد که کارفرماها کارگران رو وادار نکنن، ناچار نکنن که به کمتر از میزان استحقاقشون قانع بشن. آقا ببخشید، جزاکم الله خیرا، خدای متعال ان شاء الله در دنیا و آخرت شما اجر بده. بفرمایید. ممنون. خلاصه اینجا مسئله پرداخت عادلانه مزد نیروی کار، این پرداخت عادلانه مزد نیروی کار در فقه خرد این گونه تفسیر میشه یا این گونه مصداق پیدا میکنه. یعنی تو به اصطلاح در چارچوب فقه خرد که بحث کنیم، خب میگه پرداخت عادلانه مزد کارگر یعنی اون چه کارگر در قرارداد برای کارگر مقرر بشه. هر چه کارگر تو قرارداد مقرر کرد همون، یا هر چه کارفرما در حقیقت بر کارگر تحمیل کرد، برای تحمیل کند برای کارگر ناچار کار برش پیدا نمیشه، ناچار به این مزدی که کارفرما پیشنهاد میکنه قانع بشه. هر چه کارفرما بید. و اگر کارفرما پایین تر از مزد این اجرت المثل هم پیشنهاد کرده، گفت من دیگه بیشتری نمیدم مثلا، نمیخوام برو، خب اینجا کارگر ناچار میشه چه کنه؟ تن بده دیگه به این قرار داد. اون هم در یه همچه صورتی اجرت عادلانه تو فقه خورد همون اجرت چیست؟ اجرتی که رو قرار داد میاد. اما وقتی ما میخوام در فقه کلان بحث کنیم، خیلی از نقاط بسیار مهم تفاوت بین فقه کلان و فقه خرد است. اما وقتی میخوام تو فقه کلان بحث کنیم، در فقه کلان ما وظیفه حاکم و وظیفه حکومت رو میخوایم معین. وظیفه حکومت اینه که شرایطی فراهم کنه، آیا الله شرایطی فراهم کنه که کارگر ناچار نشه برای دریافت مزد به مزدی کمتر از اجرت المثل قانع بشه، رضایت. خب اینجا معنیش هست که دولت تکلیف پیدا میکنه، دولت تکلیف پیدا میکنه یا از طرق طبیعی یا با اعمال قدرت این توازن رو به وجود بیاره. دولت تکلیف پیدا میکنه دولت موظف میشه که در چارچوب فقه کلام که این توازن رو، یعنی این توازن بین مزد کارگر و اجرت عادلانه، این رو برقرار، چون موظف است دولت اقامه عدل کنه، پس موظف است این توازن رو بین مزد کارگر و بین قراردادی که یا مثلا اجرت المسمی ایجاد کنه. اگر این توازن رو توانست از طرق طبیعی به وجود بیاره بدون اینکه دخالت کنن، بدون اعمال قدرت، خب بدون اعمال قدرت این کار رو میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که کارگر زیاده، کار کمه، خب کار زیاد تولید میکنه، تا با تولید کار زیاد اجرت کار، اجرت نیروی کار بره بالا و به اصطلاح نیروی کار گزینه های دیگر هم داشته باشه. اگر این کارخانه قبولش نکرد به این قیمت، بتونه بره کارخانه دیگه. اگر این جا کار براش پیدا نشد، بتونه بره جای دیگر کار کنه. این میگیم ایجاد توازن به طور طبیعی. ایجاد توازن طبیعی در چی؟ در بازار کار. اگر نتوانست دولت ایجاد توازن طبیعی در بازار کار کنه، اگر نتوانست در بازار کار ایجاد توازن طبیعی کند، میاد با اعمال قدرت بله همونم همینطوریه. یعنی اینکه میگیم اجرت عادلانه، حالا اگر این ظلم بر کارفرما شد، از این طرف شد، بازم همینطور. اگر دید که در نتیجه کم بوده هر سبت خدمت شما، در نتیجه کم بوده کارگر، کم بوده نیروی کار، کارگران دارن به کارفرماها ظلم میکنن و یک اجرت های خارج از حد متعارف اون جامعه، یعنی خارج حد عدالت تقاضا میشه، حقشون تقاضا میکنن. هر شبت خدمت شما که برای نمیدونم نگهبانی که حالا خاصی هم کاری دیگری هم نیست، 8 ساعت باید بنشینه نگاه کنه تماشا کنه مثلا نگهبانی ساده، یه حقوق رو مخواد بگیرد که این حقوق مثلا فرض یک کارمند عادل رتبه ایست که کلی زحمت کشیده، کلی هر شبت که خبرگی به دست آورده، کلی توانایی و مهارت کسب کرده، میخواد همون حقوق اونو بگیره. میگه منم باید ماهیانه کمتر از 2 میلیون تومان ندید مثلا انفر نگهبانی، چرا؟ چون نگهبان نیست. سابقا آدم های بی سواد و هر ساعت که اینها دونه نگهبانی میکنن، حالی که همه با سواد شدن دو همه لیسانسی و همه فوق لیسانس و جایی که حتی نمایندگاه من نیستم مثلا فوق لیسانس دیگه کسی بی سواد نمونده، چون سابقا بی سواد ها میام تا مدنی شبه تو میگه این کارش بده این از باب مزاه شبه برسه کسی دیگه هر ساعت که این که ارزم اجمالش که گاهی اینطور میشه که با هم خب سواد جامعه میره بالا، نهاره همه با هم مهارت میشن، دیگه کسی پیدا نمیشه این کارهای هر ساعت ساده رو انجامه، با این کارهای ساده هم احتیاج بهش هست. خب اینجا ممکن است یه ظلمی به کار فرما به وجود بیاد از ناحیه این که کسی دیگه پیدا نمیشه این کار ساده رو انجام بده، و اگر بخواد این کار ساده رو به اون آقای با مهارت بده، باید پول یک نیروی کار با مهارت رو بده به یک کاری که این کار ساده است که به مهارت نیاز داره، ظلم به کار فرما میشه. بله اینجا جایی است که به قول ایشان این حق رو باید دولت به کارفرما بده که از بیرون کارگر وارد کنه، که البته ما ترجیح میدیم اینجوری بشه، یعنی ترجیح میدیم که اگر این کار بشه ما مشکل پیدا نخواهیم کرد، یعنی اگر میخوایم کارگر خارجی بیاریم اینطور نباشه که همجوری دولت یه عده کارگر بیاره بعد متحیر بشه به کجا اینا رو تزریق کنه، نه، کارگر خارجی رو خود اون صاحب کار وارد میکنه یا سفارش میده به دولت، دولت به نمایندگی از صاحب کار کارگر خارجی وارد میکنه. همین داره میگیم که سمین عرض میکنه که اگر نبود، اونم نبود تا حدی که موجب ظلم به کارفرما میشد، یعنی موجب این میشد که یک کار ساده ای رو که کارفرما میتونه این کار ساده رو مثلا با 200 هزار تومان تأمین کنه، کارگرش رو وضع طوری شده که هیچ کسی حاضر نیست این کار انجام بده، همه میخوان حقوقای 2 میلیون تومانی و 1,500,000 تومانی و همسانی همچه حقوقای رو میخوان، کسی حاضر نیست حقوق حقیقی کارگر ساده رو هر صد بپذیره. اینجا جاییست که دولت میتونه این توازن رو از اون طرف به وجود بیاره. به هر حال اینو میخواستیم بگیم که اینجا حکم فقه خرد با حکم فقه کلان این تفاوت رو پیدا میکنه، که وقتی در مقیاس فقه خرد بحث میکنیم میگیم بابا کارگر بیش از این حق نداره، هرچی تو قرارداد آمده، اگه خودش حاضر شد تو قرارداد نوشته شد که بله من باید کار میکنم ماهی بیش از 100,000 تومان نمیگیرم، خودش حاضر شده تو، این در سطح فقه خرد همین بیش از این نمیتونه ادعا کنه. اما در سطح فقه کلان این نیست. در سطح فقه کلان وظیفه حاکم و وظیفه دولت اسلامی این است که شرایطی به وجود بیاره که توازن در کار و مزد کار به وجود بیاد، کار از کارگر به ازای اجرت متناسب، اجرت عادلانه اجرت داده بشه، این کار دولته. لذا است که ما تو این فقه کلان داریم بحث میکنیم، میگیم که یکی از مواد مربوط به حقوق نیروی کار چیه؟ ایجاد زمینه پرداخت مزد عادلانه است به کارگر. اگر توانست حکومت از طریق طبیعی این توازن رو به وجود بیاره که ابتدا وظیفه دارد این چنین کند، وظیفه‌اش این است که از طریق طبیعی این توازن رو ایجاد کنه، توازن توازن طبیعی باشه، باید این توازن طبیعی رو ایجاد کنه. اگر از طریق طبیعی میسور نشد، شرایط شرایط فوق العاده بود، شرایط جنگ بود، شرایط محاصره بود، شرایط خاص خودش به وجود آمد، به طوری که این شرایط خاص به هیچ وجه اجازه نمیداد که یک رابطه طبیعی بین اجرت کارگر و بین کار کارگر به وجود بیاد. کار بسیار خوب در مقابل این کار در نتیجه شرایط خاص مزد بسیار کم داده میشد. اینجاست که باید دولت دخالت کنه. حالا دخالت کنند در اینکه این توازن رو به وجود بیاره. حالا گاهی دخالتش این است که سوبسید بده اصلا. بگی برای صاحب کار تو بیشتر از 200,000 تومان نمیتونی بدی، اما این کارگر ماهری است، حقش بیش از این هاست. ما در ازای هر کارگر ماهر یا هر نیروی کار ماهری مثلا 100,000 تومان خودمون هم اضافه میکنیم که دولت باشیم. یک کار، یکی از راه های ایجاد توازن سوبسید مونتا. این سوبسید بر کالا نیست، توجه ببرم، این سوبسید بر کالا نیست، سوبسید بر ارز نیست، سوبسید بر نیروی کاره. اشکال نداره، میشه سوبسید بر نیروی کار داد. و ما اتفاقا نداره این پرانتز باز میکنیم، یه وقتی شما دستون رسید به یک مؤسسی دولتی فلان اینها، این رو میتونید مطرح کنید که ما یکی از انواع سوبسیدی که ما پیشنهاد میکنیم سوبسید بر نیروی کاره، نه سوبسید بر کار. یعنی مثلا بر کارخانه ها، برای اینکه به کارخانه ها بصرفه، برای کارخانه ها بصرفه دولت میاد چیکار میکنه؟ مثلا میاد برق ارزان به کارخانه میده، یا میاد آب ارزان میده، یا سوخت ارزان. یعنی سوبسید رو بر چه قرار داده؟ سوبسید بر کالا قرار داده. این سوبسید بر کالا اختلال در بازار اون کالا به وجود میاره، عقیده ما، یعنی تفاوت قیمت تو بازار به وجود میاد. یعنی میشه نفتی که کارخونه میخره با نفتی که مردم میخرن متفاوته. نخ این راه برای خیلی از سوء استفاده ها باز میکنه، چون خیلی به اسم کارخونه نفت رو میخرن یا بنزین رو میخرن، بنزین به اسم کارخونه میخرن، بعد تو بازار آزاد میفروشن. راه بهتر برای سوبسید دادن چیه؟ سوبسید بر نیروی کاره. یعنی به کارخونه بگه که تا چند تا کارمند داری؟ مثلا فرض کن میگه که من 500 کارمند دارم، چقدر بهشون حقوق میدی؟ مثلا میگه متوسط حقوق من 1,000,000 تومانه. دولت میگه که من از این 1,000,000 تومان هر طورت که 300,000 تومانشو من میدم. وقتی این نیروی کاری که باید 1,000,000 تومان به وسیله کارخونه به پول داده بشه، به جاش چقدر داده میشه؟ کارخونه چقدر میده؟ کارخونه فقط 700 تومان میده. هزینه کارخونه میاد پایین، هزینه کارخونه میاد پایین، کارخونه نخ سودآور میشه. این سوبسید نیروی کاره. سوبسید نیروی کار به نظر ما ضرر توش نیست. این سوبسید بر نیروی کار، البته با کنترل، سوبسید بر نیروی کار اون بازتاب های برسود که آسیب رسان سوبسید بر کالا رو ندارد، یه نوع سوبسیده. این سوبسید سوبسید در نیروی کار، نه سوبسید بر کالا. حالا مثلا به مناسبت این بحث این مطلب رو مطرح کردیم که در شرایط کنونی مملکتمون هم ما پیشنهاد داریم که به جای سوبسید بر کالا برای کارخانجات ها سوبسید بر مواد خام یا سوبسید بر نمیدونم ارشد خدمت شما برق و آب و سوخت و اینا بیان سوبسید بر نیروی کار بده. وقتی سوبسید بر نیروی کار داده شد، اون توالی فاسدی که بر سایر سوبسید ها بار میشه بر این سوبسید بار نمیشه و منفعتش هم عائد میشه. حالا البته عرض کردیم حالا بحثمون در سوبسید نیروی کار فی نفسه نیست. سوبسید نیروی کار رو ما برای چی مطرح کردیم؟ برای ایجاد توازن در بازار کار، در بازار نیروی کار، بین اجرت کار، بین مزد کار و بین خود نیروی کار. گفتیم باید توازن برقرار بشه بین نیروی کار و بین مزد نیروی کار. گفتیم اگه این توازن رو دولت بتونه به طور طبیعی ایجاد کنه، خب به طور طبیعی باید زمینش رو فراهم کنه. اگر نتوانست به طور طبیعی این توازن رو فراهم کنه، نه با دخالت، با دخالت گاهی دخالت از طریق سوبسیده، گاهی هم نه، پولم نداره دولت که سوبسید بده، با اعمال قانون. قانون میدونه که هر کسی ارزاد کارگری نیروی کاری استخدام کرد باید با این ضابطه، با این اشل حقوقش رو معین کنه، تو این چارچوب باید حقوقش رو بفرده، کمتر از این مثلا حقوق نفرده ده. یا مثلا بیش از این حقوق نفرده ده. بله؟ ما بحثمون در مبحث دوم از مباحث مربوط به نیروی کار، نیروی کار هم گفتیم، عامل سوم از عوامل تولید دیگه، زمین و سرمایه و من نیروی کار. نیروی کار رو گفتیم چند بحث در باید نیروی کار داریم. بحث اولش اهمیت جایگاه نیروی کار بود که تمام شد. حالا این بحث می در ضرورت اهتمام به حقوق نیروی، حقوق نیروی کار هم بحث کردیم چند مورد. گفتیم باید قطعی بشه حقوق نیروی کار، این یک. گفتیم باید حق عدم پرداخت مزد نیروی کار رو ندارد، جایز نیست. سوم گفتیم تصدیق در پرداخت مزد نیروی کار. چهارم اینکه این حقوق یا مزد نیروی کار باید مزد عادلانه باشد. گفتیم مزد عادلانه بودن، گفتیم در فقه خرد یک معیار داره، در فقه کلان یک معیار دیگر داره. معیار فقه خردش این است که هرچه قرارداد اقتضا کرد، فقه قرارداد بیش از این ندن، کمتر از این ندن. این عادلانه بودن دستمزد یعنی اون دستمزدی که در قرارداد تصریح برون شده، کمتر از اون حق نداره. اما توی فقه کلان که میاییم معنیش این میشه که دولت باید شرایطی فراهم کند که مزد کارگر یا مزد نیروی کار کمتر از حق طبیعی عادلانه او نشود. بازار نیروی کار چنان نشود که کارگر ناچار بشه برای اینکه زنده بمونه بره با کمتر از حقش رو راضی بشه. خب اگر راضی شد در مقیاس فقه خرد گناهی نکرده اون آقای صاحب کار و اون به اصطلاح کار فرما گناهی نکرده. خب این کارگر راضی شده دیگه به این که بیاد با حقوق 50,000 تومان ماهانه برش کار کن. خب این درست در مقیاس فقه خود، اما در مقیاس فقه کلان نه، اینطور نیست. دولت موظفه که کاری کنه، ترتیبی بده که کارگر یا نیروی کار ناچار نشه با کمتر از حقوق خودش بره سر کار. این کار دولته، این کار فقه کلانه. ببینیم چیکار باید بکنه که این کار نشه، یعنی چیکار کنه دولت تا توازن رو بینه مزد نیروی کار و خود نیروی کار ایجاد کنه. گفتیم این دو روش داره. یک روش طبیعیه که شرایط طبیعی به وجود بیاره برای این توازن، یکم نه غیر طبیعی، حالا یا با سوبسید. حالا این غیر طبیعیش میگیم نرم و خشن. نرمش این است که با سوبسید و اینها، خشنش این است که چی؟ نه با اعمال و قدرت. این خلاصه بحث ماست.
مثلا همسایه بند اول
اون اهتمام این هم که عنوان بحث ما بود، عنوان به پس دوم بود، عنوان کلش گفتیم این اهتمام به حقوق نیروی کار در چند بند عملی میشه. اما بگید تفسیر اول به تعبیر شما وجوب قطعی کردن اجرت کار. اجرت کار
نه، این تفسیر میشه برای هم مانع قطعی که میکنن
نه نه، این دو بحث قطعی کردن این است که اولی که میخوایی نیروی کار رو بیاری تی کن باش که چقدر بدی. نه، تی کردن یه مطلبه، یه مطلب این که وقتی تی میکنی چجوری تی کنی این مطلب دیگریست. این اگر حالا تعبیر تفسیر تفسیر این خودش مطلب دیگری است. تفسیر دم تعبیر به تفسیر کردن اصلا اینجا ما یعنی بحث تفسیر نیست. نمیخوایم بیام قانون بنویسیم الان. اینجا داریم چیکار کنیم؟ نظریه رو تبیین میکنیم. در اینجا مفهوم رو تبیین میکنیم. نظریه رو تئوری داریم اینجا پرداخت میکنیم. تئوری پردازی میکنیم. بحث تفسیر به ماده نیست. ماده اول، ماده دوم، ماده سوم، تفسیر اول، تفسیر دوم. این معنی کسی که ما قانون بنویسه. ما که هم قانون بنویسیم، ما خواهیم چه کنیم؟ ما خواهیم بیاییم تبیین کنیم تئوری رو. در تئوری میگیم این مطلب رو میگیم که باید چند چیز در نیروی کار رعایت بشه. یک، مزد قطعی، قطعی کردن مزدش. حالا این خواهد این مزد عادلانه باشه، مزد ظالمانه باشه. اینجا دیگه کار نون با عادلانه بود، نیزانه باشه. حتی اگر ظالمانه باشه، اگر اما قطعی شد، خود قطعی شد. این تو بنده اول. مزد در بنده اول به عادلانه بودن کار نداریم، به قطعی شدن مزد کار داریم. بند دوم که آمدیم گفتیم که حالا قطعی که شد باید اون چی قطعی شده، یعنی اون مزد قطعی باید چه بشه؟ باید پرداخت بشه. بند سوم آمدیم گفتیم حالا که پرداخت میخواد بشه باید چی؟ باید به موقع پرداخت بشه، تأخیر جایز نیست. بعد اینا توضیح دادیم. این بند سوم. بند چهارم هست که هم باید قطعی بشه، هم پرداخت بشه، هم به موقع پرداخت بشه، هم عادلانه باشه. این دیگه وقت این دیگه چیه؟ این بحث چهارم امروز ما بود. باید عادلانه باشه. این عادلانه بودن ما هم گفتیم یه عادلانه بودن، این عادلانه بودن دو مقیاس داره. در فقه خرد یک مقیاس داره، در فقه کلام یک مقیاس دیگه، یعنی یک معنی داره. معنی ما در فقه کلام غیر از معنی عادلانه بودن در فقه خرد. در فقه خرد که میگیم عادلانه باید باشه یعنی چی باشه؟ یعنی بر وفق قرار داد باشه. در فقه کلان گفتیم نه، فراتر از این حرف هاست. در فقه کلان موظف است دولت شرایطی پیش بیاره که در قراردادها کارگران یا نیروهای کار ناگزیر نباشند که به پایین تر از مزد عادلانه خودشون قناعت کنند و رضایت بدن. باید دولت ترتیب بده که مزد کارگری که تو قرارداد میاد این مزد عادلانه باشه، به این معنی که این به اندازه حق حقیقی کارش باشه. یعنی ما تعبیر کنیم باید دولت توازن ایجاد کند بین نیروی کار و مزد کار. نه، اینجا تو فقه خرد شما نمیتونی هیچی بگی، میگه قرارداد دیگه امناسو چیه المؤمنون عنده شروطه یا اوفو بل عقود، میگه اوفو بل عقود میشه این من تکلیف نگرف کار فرما میگه عقلیست من با او قرارداد بسه. این تو مقیاس فقه خرد مقبوله، تو مقیاس فقه کلان مقبول نیست. تراضی طرف این که باشد در مقیاس فقه خرد کفایت میکنه. تو فقه کلان نه، بحث این نیست که رضایت هست یا رضایت نیست. ممکنه از باب ناچاری، خب چرا ناچار راضی بشه چیکار کنه؟ این اگر قبول نکنه این موز رو، اگر راضی به این موز نشه، خب اینم گیرش نمیاد. قانه به نون خالی، با نون خالی سر میکنه، ما این بیش از 50,000 تومان نمیگیره، این 50,000 تومان خرج نون میکنه و گاهی تخم مرغ گیرش بیاد، گاهی هم سبزی، گاهی هم پیاز سیب زمینی، با این سر میکنه. در فقه خورد مشکلی نیست بارد ما، اما در فقه کلام حتی قلبن هم راضی باشه بودم مشکل خوب دقت کنید، یعنی اینجا دیگه وظیفه قلبن راضی باشه، یعنی چون قلبن اون راضی میشه چه کار کنه اگر باید راضی نشه؟
نه اینکه
چی کار کنه؟ قلبن راضی تا ایجاد بازارش بسرخان رو کنه، جذب کار رو کنه. من میگم که تو فقه کلام رضایت هم کفایت نمیکنه. یعنی اگر کارگر یا نیروی کار تو فقه کلام نیروی کار با ناچار تن بده به یک مزد پایین برای اینکه کار پیدا بشه برش، کار نیست.
صلى الله عليه وسلم.